پروین عباد و کارشناسی ساحه مخابرات، شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، فرشتما گلوا سرمحرر مجله الکترونی تیک بحریروش و یعقوبی سعید روزنامه‌نگار تاجیک. نخست من میخواستم از خانم پروین عباد و سوال کنم که به نظر شما چرا با وجود نارضایتی زیاد حکومت و هم و یا مقامات به مردم پاسخ دقیق ندادن، که واکنش جدی نکردن، که چرا ضرور است که باید نرخ اینترنت یک بار دو سه برابر گران کرده شود؟
ما как специалисты в этой области и как граждане этой страны мы сами были бы не прочь узнать ответ на этот вопрос.
ما همچون یک متخصص و شهروندی تاجیکستان خودمون هم میخواستیم جواب به این سوال رو پیدا کنیم. چیزی که حالا صورت گرفته است این است که تایی دو سال باز مشاهده می شود جای اون که نرخ اینترنت پایان تر رود و صفتش خوب تر شود، برعکس گران می شود و خدمات شرکت های موبایلی و پرووایدر های اینترنتی سوس می شود. سال تا سال معلوم می شود که وضعیت بدتر و بدتر شده ایستاده است. اگر شما در خاطر داشته باشید، ما برای بنیاد نشدن مرکزی یگانه کمونیکاسیونی 10 سال مبارزه بردیم، ولی عاقبت آن بنیاد شد. از همه چیزی نامعلوم برای ما متخصصان این است که تشبسی بالا بردن نرخ از طرف مقاماتی انجام می شود که در اصل باید از به اساس بالا رفتن نرخ ها و انحصاری بازار جلوگیری کند. ما در این باره به خدمات ضد انحصاری، دادستانی کل، دستگاه اجرایی پرزیدنت و امبودسمن مکتوب کردیم، ولی یکم جوابی مشخصی را دریافت نکردیم.
تشکر زیاد محترم شکرشان که نظر شما چی است؟ چرا حکومت به این قبیل واکنش های مردم و نارضایتی مردم پاسخ نمی دهد؟
چند دیگر همین گونه تصمیم گیری ها از جانب دولت یا مقامات وکالتداری مشخصی آن، چون تحت تاثیر عکس العمل جامعه شهروندی تاریخ فضای اطلاعاتی قرار گرفتن، باعث از نو بررسی گردید و تا یک اندازه گذشت کنی ها به نظر می رسید. بنابراین این دفعه نیست، نوابسته از آن که دولت به طور رسمی واکنش نشان نداد، ولی سوبیکت های فضای اطلاعاتی جامعه شهروندی به طور عمومی در زمینه منفعت های عمومی عمل کردند و توانستند که افکار جمعیتی را به وجود آورند و در نتیجه عامل های بیرونی نیست در رابطه با این موضوع ابراز عقیده.
درست است. محترم یعقوب سید، نظر شما چی است در این رابطه؟
فکر من درباره این که چرا حکومت واکنش نمی کند این است که شاید صدای مردم، نظر مردم، موقع مردم رسانیده نشود. یعنی یک واکنش دست جمعی منسجم مردمی پدید نیامد و به می خاطر حکومت هم جدی نگرفت. اگر مثلی که در مورد طوری که دیگران ذکر کردن در مورد بالا بردن ارزش سیم کارت ها بود، مردم به طور دست جمعی واکنش نشان دادن، اگر همین خیلی واکنش شود حتما حکومت هم تصمیمش عوض میکند.
متاسفانه میز دعوت ما رو برای اشتراک در این میز گیر نمایندگان مقامات دولتی از جمله خدمات ضد انحصاری و دیگر مقامات مربوطه قبول نکردند، ولی مقامات تاجیک از جمله کمیته اندازه خدمات ضد انحصاری میگویند با بالا بردن ارزش اینترنت میخواهند درآمد و یا انداز از شرکت های موبایلی به بودجه رو زیاد کنند و حتی دلیل دارند که بالا بردن نرخ اینترنت برای سلامتی خود مردم ضرور است. ولی سوالی من حالا از کارشناسان برنامه این است که کدام وجه های آورده مقامات به فکر شما دلیل برای بالا بردن اینترنت بوده میتواند؟ خانم فرشتما گلوا میخواستم نظر شما رو بپرسم در این باره.
نسبت به بلند برداشتن سطح اومن خدمت رسانی و بلند برداشتن نرخنامه اینترنت به فکر من برعکس حالا آورده میرساند، چون که از نقطه نظر اقتصادی اگر نظر اندازیم، همون قدر نرخ پایان باشد، همون قدر کاربر نیز زیاد می شود. ولی متاسفانه نه هر یک کاربر امکانیتی خریداری نمودن تا اندازه تا 10 دلار آمریکایی گیریم اگر پیوستشوی به شبکه بین المللی رو دارد. از همین لحاظ شماره کاربران به فکر من از بجای زیاد شوی برعکس کم می شود و این نه اینکه درآمد بلکه برعکس با ضعیفی بودجه می آورد.
اما محترم یعقوب سید، مثلا در چند سال اخیر کمیته انداز برای اینکه بودجه پر شود شرکت ها را جریمه های خیلی هنگ گفتن، با شرکت های موبایلی را منظورم، و به نظر شما آیا با همین تصمیمی که الان نرخ اینترنت بالا بردن، آیا می توانند که شرکت ها به دولت اندازه بیشتر سپارند؟
البته مناسبت مناسبتی ناسالم است. این به چشم یک کسی که متخصص نیست و نازکی های اقتصاد هم که نفهمد ایان است، آشکار است که مناسبت ناسالم است. مثلا ما ژورنالیست جامعه ژورنالیستی تاجیکستان دسترسی نداریم که بودجه تاجیکستان از کجاها پر می شود. ما نمیدونیم که شرکت های بزرگ دیگه چقدر انداز می سپارند. چرا باید تمام انداز در دوش مردم باشد؟
به فکر شما خانم گلوا، ترس از اینترنت و در تاجیکستان از جانب مقامات از کجا سرچشمه میگیرد و این بلند کردن نرخ آیا یک چیز با هم توأم است یا جداگانه؟
روسی که بستنی سمونه ها و در برابر این بلند برداشتن نرخ اومن به بیخطری اینترنت یکان دخولتی ندارد، چون که بیخطری اینترنت خود یک سمت بزرگی است که در اصل میتواند منبه ها و اومن وسیله های گوناگون داشته باشد. در برابر این بیخطری اینترنت برای نورسان، برای جوانان، برای کاربران عموم، ولی محتوای نالوزیم را فیلتر کردن آسان است. به مثال که در قبور شما میتواند یک جمعه معین پخش نموید و حرکت و سرعتی شبکه رو به مثال آب شما میتونید نظارت نموید.
ظاهراً ترس مقامات از اینترنت هم دلایل های خود را دارد، از جمله اینکه نزدیک 2000 شهروند تاجیکستان به گفته مقامات به واسطه اینترنت به گروه های ممنوع، گروه های تروریستی جلب شده به جنگ های خاورمیانه رفتند. به نظر شما محترم شاکرجان حکیموف، هر چی کم تلاش برای آن که مردم هر چی کمتر استفاده برند از اینترنت میتواند یک نوع پیش راه تبلیغ به خصوص مخالفان بگیرد که در بین مردمی تاجیک در بین مردمی تاجیکستان یعنی تبلیغ های ضد حکومتی نبرند؟
در جامعه دموکراتی میان دولت، حکومت، ملت و جامعه تفاوت عمیق وجود دارد و هر یک شهروند می تواند و حق دارد که حکومت همچون جزئی دولت تنقید کند، ولی تنقید باید اساسناک باشد، اینچنین با استفاده از شبکه های اجتماعی و غیره. دو، عامل ها، شرط و سبب و انگیزه های مایل شدن شهروندان تاجیکستان وابسته به سن و سال به سازمان ها و حرکت های افراطی را معین باید نمود، نه اینکه دسترسی شهروندان را به تکنولوژی معاصر در زمان معاصر محدود کرد.
محترم یعقوب سید، به همین سوال میخواستم نظر شما را پرسم.
هرچند که مقامات دولتی مشکل در این باره صحبت نمی کنند که منظورشون از بالا بردن قیمت اینترنت، محدود کردن دسترسی مردم، محدود کردن آگاهی مردم است، ولی حد زده می شد که یک قسمی از تصمیمشان به همین سمت روانه شده است. در نهایت می تواند که در داخل تاجیکستان دسترسی به اینترنت کاهش یابد، مردم از خبرهای از اطلاع آلترناتیوی طوری استاد شوکرجان حکیموف گفتند محروم شود، ولی در خارج از تاجیکستان چی؟ یعنی در نهایت این تصمیمی رسانه‌ای به قول روسا تصمیم رسانه‌ای نیست.
مشکل زیاد در آنجاست که مسئله را در ما نادرست شر میدیم. وقتی ما دسترسی به شبکه های اجتماعی و سامانه های خبری را محدود میکنیم، این معنای آن را ندارد که آدمانی که میخواهند جنایت صادر کنند این کار را نمیکنند. من به اینترنت وارد نمیشوم و این به آن معنا نیست که من حکومت را تنقید نمیکنم. راه دیگری مییابم. مشکل در تکنیک نیست، اینترنت تنها یک تکنیک است. سال 1905 این خلوب سر زد، نه از آن خاطر که آنجا تلگراف بود و این رو پند کرد، بلکه وضعیت همین خل بود. از این گونه وضعیت باید فرار کرد و نباید از آن ترسید که مردم تصمیم های حکومت رو در اینترنت بررسی میکنند.
شتو لودی بودوت ابسوجدات دیستویا پراویتسیستو و اینترنتسی.
آیا فکر میکنید که این بار حکومت صدای مردم را گوش میکند و این تصمیم یک بار بالا بردن نرخ اینترنت تغییر مییابد در کشور یا نه؟
فکر من این است که در هر صورت شاید در روزهای نزدیک ما شاهد بالاروی ارزش اینترنت باشیم. وقتی که مردم در جسم خود احساس میکنند که دیگر توانی پرداخت نرخ اینترنت ندارند، بعد صدای مردم زیادتر میشد، شاید در قدم های بعدی از این تصمیم شما برگردن. ولی در هر صورت فکر من این است که انتظارات من این است که این دفعه قیمت اینترنت بالا میرد، بعد از چند روز بعد تصمیم شما بازنگری میکنم.
به نظر شما؟
از نقطه نظر تکنیکی قانونگذاری، مقامات وکالتدار دولت حق مقرر نمودن نرخ رو ندارد، ولی نقطه نظر من همچنین عالی میسوهد در آن است که طبیعت حقوقی سند مربوطه مقامات وکالات دار دولت اساس حقوقی ندارد، زیرا که طبق ترتیبی مقرر گردیده در وزارت عدلیه قید نشود و زینه اولی مورد بحث باید در حکومت شود. اگر حکومت با یکان سبب از این موضوع خودداری کند، پس سود کنستیتوسیونی باید به موضوع دخالت کند، به استحصالاتش قبول کند و بهای حقوقی دهد.
به نظر شما میشود همین چیز زیاد
در دولت حقوق بنیاد که ماهیت دولت داره معاصر تاجیک چنین است باید چنین باشد؟
اینجا یعقوب سید گفتن که اشاره کردن که اگر صدای مردم واقعا رسد نه بالا نمیرد، به فکر شما یا صدای مردم میرسد؟
متاسفانه نه همه صدا بلند کرده استودن و عین زمان منم راستی گپ محتوای حاضره سیگمنتی عمومی شبکه راستی گپ خیلی مرا خودی مرا همچون کاربر در تعجب می آورد.
حسود شاکر جان حکیموف، راه برون رفت از این بحران چی است؟ از بحرانی که حالا آمده است از نگاه قانونیش و
بدونی به این آباد گرفتن قابلیت پرداخت شهروندان، واقعیت های اقتصادیات ملی و سطح رقابت و محیط سرمایه گذاری اینوستیسیونی هر مخومی که نباشد نمیتواند تصمیم بگیرد که واقعیت های زندگی شهروندان تاجیکستان را خلالدار بکند و از این خاطر نه تنها نرها نباید بلند کنند بلکه صفت را نیز تامین کنند و جهت دسترسی به شبکه های اطلاعاتی و منبع های دیگری الٹرناتیو یگان مشکلات درست
محترم یعقوب سید اینجا شاکر جان حکیم گفتن که تا حال صدای این واکنشی از جانب جامعه واکنش جدی صورت گرفت، اما شما گفتید که تا حال اگر واکنش جدی صورت می گرفت حکومت از این تصمیم می خود قفا می گشت، اینو چگونه شرح می دهید؟
من در مقایسه با اون حالاتی که در ماه آگوست بود اینو گفتم، این یعنی در وقتی که حکومت یعنی خدمات علاقه تاجیکستان جمهوری تاجیک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که قیمت سیم کارت ها بالا می رود، اونجا یک واکنش مردمی شد یا واکنش سرتاسری شد. اما در مورد بالا بردن تصمیم بالا بردن قیمت اینترنت چنین واکنش نبود، چون که یک اگنتی یک نهادی برای مردم نه چندان شناس وقتی این تصمیم پیشنهاد کرد مردم ندونستن که به کی مراجعه کنند. در اون زمان مخاطب انیق بود.
من قبول دارم ایراد یا خوب جون، فقط در رابطه با آنکه شکل های دیگری اعتراض مردمی وجود دارد به مثل راه پیمایی، گرد همایی و غیره، اما چون بعد از حادثه های معلوم اراده سیاسی در این خصوص وجود ندارد و ترتیب بررسی نمودن و برگزار کردن آن نیز پیامت های منفی از نقطه نظر دولت بنابر نبودن اراده سیاسی وجود دارد و همزمان کفالت امنیت اشتراکچیان آن نیز نیست، مردم خودداری میکنند، ولی این باعث سوء استفاده از جانب دولت نشد. و دویم، دفعه که زمانی که یعقوب اشاره کرد این بیوسته به هر یک شهروند دخل داشت و چون سیمکارت در هر کس دارد، ولی چیزی که این دفعه پیشنهاد کردن با استفاده از دیگر اصول و طریق سوبیکت های خدمت رسان دیرتر شهروندان پیامت های منفی اون رو احساس میکردن. بنابراین همین سازمان های اجتماعی مربوطه که اظهارات مشترک در زمینه منفعت های کارپراتیوی و عمومی پخش کردن، عامل های خارجی نیز دستگیری کردن و وزارت عدلیه اخیرا نیز بهای حقوقی داد، این پدیده خوب است. یعنی این یک راهی است جدی تدریجا رسیدن به هدف.
خانم فرشتما گلو، حالا شما نماینده جامعه شهروندی هستید، اینجا شما رو یک طرف خب میگن که تا حال واکنشی جدی نکردید و به همین خاطر تصمیمی بالا بردن نرخ اینترنت تا حال به تغییر است، شما چه جواب میدید؟
راستی با یعقوب جان 100% راضی هستم، چون که یک چند نمایندگان فعال شبکه ها در گروه های مخصوصی تاجیکی حتی حرکت کردن که امضاها جمع کنند، بیش از 300 نفر هم جمع نشد. یعنی این نشان داده چی است؟ نه همه هوسمند است که یعنی که سهم خود را گذارد.
در آن شکلی که و حدی که امکانیت بود سازمان های اجتماعی و فعالان جامعه شهروندی و به خصوص نشریه های مستقل هم در محل و هم در مرکز ابراز عقیده کردند و اونها بیشتر خصوصیت منفی داشتند. از این خاطر اگر مردم به تظاهرات و و شکلوی دیگری اعتراض مردمی دست نزدن، این مضمون اون رو ندارد که با ماهیت و استراتیگی این سند ملت راضی است.
راست دیگر یکونه گفتنی در اون هستم که تو کدوم مورید ما باید تو گفته های پریزیدنت رویم. برای چی ما باید فقط با حکومت، با مقامات اجرایی محلی و در برابرین با سرور کشور مراجعه نماییم که چوره اندیشه نسبت به مقامات های پایانی.
تشکر زیاد من از سر اشتراک کرده که شما تشکر میکنم برای که وقت خود را جدا کرده آمده در جای موضوع رو با ما بررسی کردیم.
تشکر. رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما می‌گردد. من شورای ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما را همراهی می‌کنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست خبرهای ورزشی را می‌شنوید. ورزشگرانی توجیک در جام بازی جهانی آید به قایقرانی در بایدر کبکنای که از 23 تا 25 مارت در شهر بهاپلی هندوستان دایر گردید، 3 مدال، 1 نشانی طلا و 2 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه ورزشگرانی 14 کشور 3 قاره اروپا، آفریقا و آسیا شرکت ورزیدند. تاجیکستان را در جام بازی جهانی 23 ورزشگر نمایندگی کرد. شهریار دامینوف در کنای یک نفری به مسافه 500 متر صاحبی مدالی طلا گردید و اینچنین در کنوی یک نفری به مسافه 1000 متر با مدالی برنجی سرفراز گشت. شهریار دامینوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان رو بالا بردارم و راحت و بازی المپیکی.
مدالی دویومی برنجی را ظاهر جان نبیف و نور محمدی طاهر در بایدرکی دو نفری به مسافه 500 متر به دست آوردند. ورزشگرانی تاجیک در مسابقه بین المللی یادبودی آناتولی خارلامپیف پایه‌گذاری گوشتی سامبو که در مجمع خردی ورزشی لوژنیکی مسکو برگزار شد، 2 مدالی برنجی به دست آوردند. در این مسابقه عنعنوی بین المللی که جام جهانی سامبو حساب می‌یابد، حدود 200 گوشتیگیر از 3 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 4 ورزشگر خوشقدم خسروف و فیضالدین عبداللهیف عید به سامبوی ورزشی، بختاور عبداللهیف و سربان لطیپوف در نمود سامبوی رسمی نمایندگی کردند. قهرمان فعلی جهان خوشقدم خسروف در سبقه سامبوی ورزشی در وزن زیر 62 کیلو و بختاور عبداللهیف در سبقه سامبوی رسمی در وزن زیر 100 کیلو با مدال‌های برنجی سرفراز گشتند. ولی فیضالدین عبداللهیف در سبقه سامبوی ورزشی در وزن زیر 90 کیلو و سربان لطیپوف در سبقه سامبوی رسمی در وزن زیر 62 کیلو در دور اول از رقیبانشان شکست خوردند. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف بازی دومش را در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در گروه F با تیم میزبان ازبکستان انجام داد. این بازی شام سه‌شنبه 26 مارت در ورزشگاه پختکاری شهر تاشکند بدون گل به پایان رسید. فوتبالبازان جوانی تاجیک در نخستین بازیشان تیم هندوستان را با حساب 2-0 مغلوب کرده بودند. به این ترتیب در گروه F دسته های ازبکستان و تاجیکستان 4 امتیازی گرفتند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها منتخب ازبکستان جای اول را کسب نموده به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه پیدا کرد. ولی منتخب تاجیکستان که در جای دوم قرار گرفت، اینچنین منتخب هندوستان که در هر دو بازی شکست خورد، از حق شرکت در مرحله نهایی محروم شدند. غالبان 11 گروه قطر، بحرین، عراق، امارات متحده عرب، اردن، ازبکستان، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، چین و ویتنام، اینچنین 4 دسته جای های دویمی گروه ها که نتیجه بهتر نشان دادند، استرالیا، ایران، سوریه و عربستان سعودی، به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا که ماه ینوری سال 2020 در تایلند برگزار می شود، راحت گرفتند. منتخب تایلند به حیث کشوری میزبان در مرحله نهایی شرکت می‌ورزد. باشگاه ЦСКА پامیر دوشنبه که در بازی نهایی دسته استرفشن شهری استرفشن را از روی سلسله پنالتی شکست داد، برنده جام لیگ فوتبال تاجیکستان گردید. زمانی اساسی بازی نهایی که در ورزشگاه بهارستانی شهر گلستانی ولایت سوخت برگزار شد با نتیجه مساوی 1-1 به انجام رسید. دسته غالب از روی سلسله پنالتی معین شد. قهرمان این دیدار دروازه‌بان ЦСКА پامیر محور سلیمانوف که دو توپی از پنالتی زده بازیگران استرفشن را برگرداند، نظامیان را غالب نمود. ЦСКА پامیر با جام لیگ فوتبال تاجیکستان مکافاتانیده شد. بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان روز 29 مارت ساعت 19 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه آغاز می‌یابد. در بازی برای جام عالی که امسال برای بار دهم دایر می‌گردد، دسته استقلال دوشنبه قهرمان و برنده جام تاجیکستان 2018 و تیم خوجند شهر خوجند جایزه‌دار نقره مسابقات قهرمانی کشور مبارزه می‌برند. باید تذکر داد سوپر جام تاجیکستان سر از سال 2010 برای بوری دهم برپا می‌گردد. در روزهای تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان برگزاری مسابقات در رشته‌های مختلف ورزش به حکم انعنه درآمده است. به خصوص مردم تاجیک به گوشتی ملی که در جمله سنت‌های نوروز است توجه زیاد ظاهر می‌کنند و معرکه‌های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می‌گیرد. عالم ساحه ورزش محمودی عبدالله، مربی معروف تاجیک، می‌گوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه‌های تاریخ و رسم‌های دیوارهای یادگاری‌های باستانی شهر پنجکن به ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین‌های قدیمترین دنیا به حساب می‌رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می‌دونستیم در دوره‌های آیین زردشتی، در دوره‌های اوریایی‌ها، جشن نوروز، جشن مرگون، جشن ساده که می‌گذشت، به همین چوربینی‌ها، به این معرکه‌های ایدی همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می‌گردید. وقتی که فرزند اینها به دنیا آمد، پسر بچه می‌شد، به همین نمود گوشتین آنها تربیت می‌نمودند در نزد استادان. با یک خلعت میکنن یا جامعه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیترا نوم داشت میپشونند و با یک کمربندی که نومش کسی بود با او میبستند و بخاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها با عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف، فعلا در تاجیکستان دو نوع گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردم جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میان اهالی قسم شمال جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و ناحیه ها میگذارند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که گذشته ایزو هست به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتین ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتند تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتین ملی پهلو است، خال است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تخت پوش خوابوندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایه های من امید توی ها و مرکه های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است چون که به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همون خال قطی میشد نیکی در توی ها من در ازبکستان هم خیلی است به پهلو خال نیست، فقط به تخت پوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد موسویف، مربی ورزیده تاجیک، میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودای ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است. فقط البته کمی فرق میکند، مثلا به پای افزولی همون گوشتنگری میشد، یعنی به پای افزول به میدان میبرآمدن و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف، ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصولهای دیگر نوهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودا صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپی گردیده است، سراول با گوشتی تاجیکی شغل میورزید.
میبینیم که بعدی بازی ها چندین مرکه های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را میبردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر میکنم که با ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته میشود از طرف این یا اون ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان اون هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
مردم تاجیک در روزهای تجلیل عید نوروز در برابر گوشتی به بوزکشی و اسب تازی نیز توجه زیاد ظاهر می کنند. چگونه صورت گرفتنی سبقت بوزکشی را کارشناس ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح می دهد.
دسته چواندازان به دو تیم تقسیم می شوند که از 6 نفری عبارت است. در دو طرف مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بوزی که شرطن اگر بوز گوییم، بوز در آنجا حضور دارد و به جای بوز می توانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35 کیلو است ایواز نمایند و با موافقت این بازی را دوام دهند. همگی 3 داور از دو طرف، دو داور می سه یک داور دیگر در بین چواندازان حضور دارد که رفتی بوزکشی را اداره می کند و در مبین جای بوزکشی اون جسد را می مانند. در مسافه 20 متر چواندازان را دور می کنند و به صدای هشتک بوز به همون بوز کسی که نزدیک آید و کسی که پیشتر همون بوز را از زمین بردارد و برده به دروازه حریف جسد بوز را گذراند، همون وقت حساب کرده می شود.
در سبقت بوزکشی زنان شرکت نمی ورزند، ولی در اسب تازی بانوان نیز اشتراک می کنند. روزیه حیدرو ساکن شهر دوشنبه که به اسب تازی توجه زیاد دارد می گوید:
وقتی دیدم دختران اسب دوانی میکردند، من فخر میکردم که دختران ما، ممکن از قدیم هم اسب دوان هم بودند از قدیم از روی تاریخ، لیکن حالا از سری نو زنی تاجیک، دختری تاجیک مقام خودش رو باز هم در جمعیت زیادتر میبیند، اسب دوانی میکند. یک قوای بزرگ درونی داشتن لازم است، یک محبت به اسب داشتن لازم است، یک فخر ملی، فخر زیادی در وجود من پیدا شد.
استاد ورزش سلیمان عبدالواحیدف ابراز داشت که به غیر از گوشتی و بوزکشی و اسب تازی در روزهای تجلیل عید نوروز بازی های مختلف مردمی برگزار می شوند.
البته در بهار ما باید همون نمودهای ملی که به مردم ما مربوط است گذرانیم و مردم را یک بار دیگر حس ملی شر بیدار کنیم و اون سنگ پرتویی و چلیک دنگلی که خیلی نمودهای ملی هستند زیاد شده استند، حتی با بازی های مرغ بازی و کاوک بازی و دیگر چیزا که امروز با بهار و با عرف و عادت های مردم ما مربوط می باشند گذشته است. ما از فرصت استفاده برده از نام ورزشکاران تمام جمهوری تاجیکستان مردم تاجیک را با فرارسیدن سال نو تبریک و مبارکباد گفته می خواهم که همیشه مردم هم خیلی با حال و تاب بلند زندگی کنند.
شنوندگان عزیز، در فرجام برنامه شما رو با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانوآبادی و خوشی های زندگی را تمنا داریم. به ورزشکاران تاجیک پیروزی ها آرزومندیم. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.